أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل اعوذل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل اعوذل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم اعوذلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله خير العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. من زياد دوچار خوشسالی شدم، ولی جلسه امروز عجیب دوچار خوشسالی شدم. هرچی فکر میکردم مثلا راجع به چه موضوعی صحبت بکنم، دیروز یه چیزی بود 7-8 ساعت نشستم چرخ زدم توی چند هزار تا روایت و صفحه پاورپوینت های قدیمی، و گفتم شاید یه جرقه بزنم بزنه ببینم چی باید بگم. مطالب گفتنی خیلی زیاده که میشه گفت، ولی اون حالی که آدم داره اینه که من خودم همیشه حالم اینطوریه که الان این گفتگو به چه درد شنوندای مجلس میخوره. حدود 7-8 ساعت داشتم فکر میکردم چی بگم، اصلا چی باید گفتم تو این روزگار. به قول قدیمی ها میگفتن چه گویم که ناگفتنم بهتر است. گفتم چند تا روایت نظرم جلب کرد، حالا شاید هم در نگاه اول ربطی هم به هم دیگه نداشته باشه، شاید هم ربط داشته باشه. گفتاری پیرامون آثار انتخاب و عمل. من دلم میخواد روزهای اربعین فقط راجع به جهل صحبت کنم. حالا من نمیگم این هست یا نه، تصور بنده اینطوریه که این که میگن از این تأکیدی که شده به زیارت اربعین، بعضی همون زیارت اربعین، حالا همون زیارت اربعین میدونن که توی مفاتیحه، شاید اگه اینطوری باشه به خاطر اون عبارتی باشه که توی اون زیارته. اون عبارت عبارت عجیبیه بالاخره اگه این زیارت زیارت هست. اسم این گفتگو رو گذاشتم گفتاری پیرامون آثار انتخاب و عمل، و صحبت از اینجا شروع میشه که تقریبا میشه گفت که حالا همه آدمای روی زمین با هر عقیده‌ای که دارن، به جز حالا 16 و ندر یک عیسایی باشن، نوعاً آدما این اعتقاد رو دارن، حالا هر فرهنگی هر دینی که داشته باشن، که آثار انتخاب و عمل به خود انسان برمیگرده. معمولاً آدما اینو یه کمی که تجربه زندگی پیدا میکنن متوجه میشن که وقتی یه کاری میکنی بالاخره آثارش به خودت برمیگرده. و منم اسم اینو گذاشتم انتخاب و عمل، نه فقط صرفا عمل، چون بالاخره شما یه انتخابی میکنی بر اساس اون انتخابی عملی به انجام. اینو اجمالا همه آدما قبول دارن. بعد وقتی وارد گفتگوهای دینی میشیم، حالا گفتگوهای دینی وقتی میگیم هم از قرآن کریم یا بیان و تعلیت اسم و طهارت، بازم به وضوح و روشنی روشن و آشکاره. شما بزرگوارم این همه در طول سالیان پربار عمرتون هم مطالعه کردین، هم در بیانات علما و بزرگانی که پای صحبتشون نشستین دیدین، داستانهای فراوانی شنیدین، برای خودتون اتفاق افتاده، و دیدین که توی بیانات دینی هم بسیار به وضوح موارد فراوانی وجود داره که اشاره میکنن به این که این امر یک امر حقیقیه. فقط یه نمونه کوچیکش رو اگه بخوایم بگیم، ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها، اگر خوبی کنید به خودتون خوبی کردید، و اگر اساءه و بدی بکنید هم به خودتون بد کردید. لا هم کسبت علیه هم اکتساد، و ده ها نمونه دیگه ای که میشه از این قبیل مثال. حالا نکته اینجاست که روایات علاوه بر این یه قدم دیگه هم جلوتر میبرن. اون قدم جلوتری که ما رو میبرن اینجاست که حالا نه تنها این که میگن عمل آثاری داره، بلکه خود آثارش هم بهش اشاره میکنن که حالا مثلا فلان عمل چه اثری داره، بهمان عمل چه اثری داره. لذا یه ترازوی در اختیار انسان میذارن که انسان با اوضاع احوالی که دور و برش میبینه بتونه بسنجه، ببینه ریشه رو پیدا کنه. چون پیدا کردن درد خیلی مهمه. حاج آقا همیشه مرتب میگفت که سید شرف‌الدین گفته که درد رو باید از اونجا علاج کرد که پیدا شده، فساد رو باید از اونجا علاج کرد که پیدا شده. شما وقتی که داری سرفه میکنی، سرفه رو که معالجه نمیکنن، که منشأ سرفه رو معالجه میکنن. حالا شما یه شیشه هم شربت سینه بخوری، اون فقط مسکنه. اون چرکی که عفونت که توی ریه پیدا شده، اون منشأ سرفه است. اونو میرن درمان میکنن و در این حال مسکن هم میدن، ولی اصل درمان اونجاست. و مهمترین نکته در درمان پیدا کردن درد، که درد کجاست. من فقط یک دو تا نمونه گفتم که اش اینا با هم دیگه ارتباط داره، ولی اصل صحبت و عرض امروز اون سومیه. و اون این که مثلا حالا این گفتاری که الان در خدمت شماست، من یک دو مورد سه مورد رو من اشاره میکنم از مواردی که آثار انتخاب و عمل و بازگشت این آثار به خود انسان. مورد اولش یه مورد اجتماعیه و اون مورد اینه که روایت عجیبی از هفت تا اثر غضب خداوند رو بیان میکنه. اینه که اینا توی جامعه پیدا شد، بعد اون جامعه خلاصه یه تلنگری به خودش بزنه که نکنه که دچار غضب خداوند شده. عنوان روایت اینطوریه، میفرماید که اولا این حدیث قدسیه، در کتب معتبر شیعه هم نقل شده. قال امیرالمومنین علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله امیرالمومنین از قول پیغمبر خدا نقل میکنه که اذا غضب الله علی امه ولم ينزل بها العذاب، وقتی که خداوند به یه امتی غضب میکنه و ولی عذاب به اونا نازل نمیکنه. این تعبیری که میگه عذاب به اونا نازل میکنه، مقصود عذاب مثل امتهای پیشینه که ریشه‌شون رو قطع میکرد، مثل قوم نوح، مثل قوم لوط که یه شبه اینا رو بخواد زیر و رو کنه، اونجوری عذاب نازل نمیکنه ولی غضب میکنه و عذاب به اون شکل نمیکنه. برای این قوم هفت تا اتفاق میفته. غلط اسعارها و قصورت اعمارها، نرخاشون گرون میشه، عمرهاشون کوتاه میشه، ولم تربح تجارها، بازرگانانشون سود نمیکنه، ولم تسک و سمارا، میوه‌هاشون بی‌برکت میشه، یه طعم میبر نداره، بوی میبر نداره، خاصیت میبر نداره، ولم تغذر انهارها، نهرهاشون کم آب میشه، و حبس انها امتارها، بارون ازشون منع میشه، و سلط علیها اشرارها، اشرار یعنی شرورترین افراد جامعه بر اونها حکومت میکنه. کافی چاپ دارالحدیث جلد 10 صفحه 550 در منابع دیگه روایی قبل کافی هم نقل شده. خب این نشون میده که وقتی توی جامعه این اتفاق افتاد، بالاخره اون جامعه، ببین اصلا این گفتگوی اصلا سیاسی نیست، حالا نه عصبانی نه سیاسی، نه شما منو میشناسین دیگه، من یه معلم ساده، این گفتگوی نصیحت گونه است. بالاخره ما باید خودمون رو نصیحت کنیم دیگه، گرچه البته تو روزگاری هستیم که استحسان و قبیح و سوء الظن به نصیحه، این هم از علامات آخر زمانه که قبیح و حسن میشمارن و به نصیحت کننده سوء الظن دارن، نصیحت میکنه میکنه آه این الان داره منظورش کیه، منظورش هر کی که هست، اونی که میگه منظورش کیه شیعه نیست، شیعه امیرالمومنین نیست، شیعه امیرالمومنین نمیپرسه منظورت کیه. چرا؟ چون شیعه امیرالمومنین یه ترازوی از امیرالمومنین گرفته، امیرالمومنین نگفته برو اشخاصو بشناس، گفته حقو بشناس و اشخاصو با حق بسنج. وقتی یکی داره به آدم ترازوی حق میده که آدمش نمی منظورت کیه، منظورم هر کی است، اگه این یه ترازوه برو ببین کد هر جامعه اینطوریه. این هفته الان روایت دیگه امیرالمومنین از پیغمبر نقل کرده، این اتفاق وقتی میفته بعد آدم بخاطر تلنگر بزنه خود اون نکنه که ما الان جزء همون هستیم، بالاخره به نظر میاد که بعضیاش همش اتفاق افتاده. این نمونه دوم که از آثاری که اتفاق میفته اینه که حالا به عقیده بنده اون بدترینش از اون هفتایی که گفتم آخری است. این روایات مثل یه ترازو هم میتونن وضعیت جامعه و فرد و ترازو بزنن مورد سنجش قرار بدن که آدم ببینه اوضاع چجوریه. حالا ببین دقت بفرمایید یه بار دیگه ببینید، علامت های غضب خداوند بر قومی، نرخ های گرون، عمر های کوتاه، تجارت کساد، میوه های بی برکت، رودهای خشک و کم آب، خشکسالی، تسلط اشرار، اینا آثار غضب خداوند به جامعه است. دومین روایت که خیلی عجیبه، من اولین باری که میدیدم احساس کردم یه روایت نامعقوله. البته مثلا ماها تربیتمون یه جوری بوده، هر چیزی رو نمیفهمیم به نفهمی خودمونه ارجاع میدیم، میگم خب این حتما یه معنی داره، من اینجوری هم حالا درست غلطش رو کاری ندارم، ما که این درسته، ولی مثلا نسل الان اینطوری نیستن، حالا ما اینطوریم هنوزم، حالا یا خشک مقدسی یا هر چی که هست، میگه یه روایتی یه آیه چیزی ببینیم نفهمیم، میگم حمل بر نفهمی خودمون، ولی مگه مثلا یه سندی پیدا کنیم که اون روایت جعلیه دیگه، خب بله دیگه انقدر خشک مقدس هستیم که روایت جعلی رو قبول کنیم، ولی در ابتدا فوری نمیگیم آه این غلطه. گفتم خب این حتما یه معنی داره، من نمی‌فهمم، بعد از یه جایی فهمیدم اینو، و اون روایت اینه، دو سه مدل هم با کم و زیاد نقل شده. قال الله تعالی فی بعض کتبه لأعذبن کل رعیتن اطاعت امام جائرن، من هر ملتی رو که از امام جائر ستمگر پیروی کنن عذاب میکنن. خب این تا اینجاش معقوله، بالاخره در اصل امام جائر تبعیت، اما این یکیش معقول نیست، این نامعقولش میکنه. میگه و امکانت برتن تقیه، اگرچه اون امت اهل بر و تقوا باشه. خب این یعنی چی؟ امت نیکوکار باشن، بر و تقی یعنی نیکوکار و مراقب، حتی تقیش خیلی عجیب، مراقب اعمالشونن، مواظب کاراشونن، ولی من اینا رو عذاب میکنم. بعد دومی هم که نامعقول دومیش اینه، ولی اعفون عن کل رعیتن اطاعت اماما هادیا، هر ملتی که از امام هدایتگر پیروی کنه عفو میکنم و میبخشم. و امکانت ظالمتن مسیح، اگر چون ملت در اعمال خودش ظالم و بدکار باشه. یعنی چی؟ بعد یه کمی یه جایی من فهمیدم به لطف خدا، حالا نمیدونم میفهمیدن یا عوضی فهمیدن، حالا اینقدر فهمیدم دیگه، که گفتم این مثال فهم این روایت اینه که شما فرض کن مثلا توی مدرسه ای داری کار میکنی، حالا ما مدرسه مثال میزنیم که کسی ناراحت نشه، یه وقتی از هر چی مثال میزنی ناراحت میشدن، بعد اومدیم از خونمون مثال زدیم بچه‌هامون، گفتم تو آبروی ما رو بردی، گفتم من مثال دارم میزنم. گفتم یعنی چی که اگه مردم نیکوکار باشن از امام جائر تبعیت کنن عذابشون میکنه، اگه مردم بدکار هم باشن از امام هادی تبعیت کنن؟ گفتم اون مثالش مثل یه مدرسه، مدرسه فرضیه، به خدا فرضیه، فرض کنی یه مدرسه هست که مثلا این مدرسه همه کار خودشون درست انجام میدن، مشاور پیش دانشگاهی و معلم عربی و مدیر و ناظم همه کارشون درست انجام، ولی در بعد در انتها شما میفهمی که این مدرسه هدفش اینه که مثلا داعش تربیت کنه، امام اونی که داره خط، همه کارشون رو دارن درست انجام میدن ولی محصول این مدرسه داعشیه، طلبه داعشیه. خب این وقت اون کار درست داره خرج تربیت داعشی میشه. حالا یه مدرسه در پیتی هم مثل مدرسه ما، حالا مثلا معلم عربیش خیلی وارد نیست، مشاورش هم یکم بعضی وقتا میاد نمیاد، ولی در نهایت بالاخره اون که این مدرسه رو طراحی کرده میخواد آدم تربیت کنه. درسته که اینا هم کم کاری میکنن، ولی بالاخره محصول این مدرسه یه انسانه، انسان داره اینجا تربیت میشه، خداوند از اون کم کاری ها و نفس اونا عبور میکنه و میگذره. موضوع صحبت اون آثار اعماله، داریم مثال میزنیم تو برسیم به اصل بحث. حالا اصل بحث این مطلب سوم، مطلب آخره. من یه خطبه نهج البلاغه رو از آخر میخوام براتون بخونم، خودم از آخر خوندم دیدم چقدر جالب شد، بعضی وقتا از آخر که میخونی خیلی جالب میشه. پارسال از اول خوندیم، امسال از آخر. آثار بستن دهان عالم و بازگذاشتن میدان سخن برای جاهل. حالا اینا ربط، این ستان به هم ربط دارن ها. ربطشون اینه که وقتی که یک امام جاهلی برای جامعه حاکم میشه، چون میخواد جور کنه با عقلا که نمیتونه، باید یه قوم جاهل رو بندازه جلو، لذا قوم جاهل رو بر مقدرات مردم حاکم میکنه. بعد اون اتفاقات هفتگانه میفته که قیمتا گرون میشه، بارون نمیباره، رودخونه ها از کار میفتن، تجارت ها سود نمیکنه، اشرار به مردم حاکم میشن. حالا اینا همه خیلی خوب، همه اینا درست، سوال اینجاست که ریشه درد کجاست؟ اینا که همیشه هم بوده، در طول تاریخ هم بوده، از اول هم بوده تا الان هم بوده، حالا از این بعدش هم هست، ریشه درد کجاست؟ از کجا میشه ریشه رو پیدا کرد، درد رو علاج کرد؟ یعنی ریشه درد همین دوتا کلمه است که تو تیتر این بحثه، بستن دهان عالم، بازگذاشتن میدان سخن برای جاهل. اگه یه جامعه این کار کرد، اون جامعه اتفاقی که درش میفته اینه. حالا ملاحظه فرمایید، امیرالمومنین علیه افضل صلوات المسلمین در یک بیان جامع دوران قبل از رسول خدا رو که نامش دوران جاهلیت توصیف میکنه. حالا یه نکته ای که اینجا خیلی جالبه اینه، چرا به این دوران نمیگن دوران ظالمیت؟ چرا مثلا نمیگن دوران بد اخلاقیت؟ همه اینا بوده دیگه. حالا اگه خود توصیف کنی، هر چی صحیح است تو این دوران بوده، وقتی توصیف میشه دورانی که امنیت نبوده، چرا نمیگن دوران ناامنی؟ حتی امنیت انقدر نبوده که به برادر خودشون اعتماد نداشتن. تو اشعار جاهلیتشون هست، مثلا این کتابای نحوی میخوندی که ما غارت میکنیم کسی رو پیدا نکنیم برادرمون رو غارت میکنه، همه گفتن احسن. این مثلا کمال بوده که ما غارتگری کمال بوده، یعنی اگه کسی پیدا نکنم برادرمو غارت میکنم، بعد میگفتن احسن. بعد اینا مثلا وقتی میرفتن شکار هیچ امیدی نداشتن که وقتی برمیگردن دهشون سر جای خودش باشه، چون میومدن اموالشون رو میدزدن ده بغلیه، زن و بچه‌شون هم به اسارت میبردن. این بودی که یکی از دلایلی که دخترشون رو زنده به گور میکردن این بودی، یکیش این بود. خب اینا زندگی نداشتن تو اون دوران، چرا اون چیزای دیگر رو نام این دوران، چرا میگن دوران جاهلیت؟ حالا ببینید، در پایان این توصیفات مفصل میگه دلیلش، حالا سوال اینجاست چرا این دوران شد دوران جاهلیت؟ چون این اتفاق توش افتاد. دلیلش آخرین جمله اون خطبه که حتما ملاحظه فرمودید اینه، آخرین جملهش میگه به ارزن عالمها ملجم و جاهلها مکرم. خداوند پیامبرش رو در دیاری مبعوث کرد که دهانه، حالا ببینید اینجا این ترجمه فارسی هم ناقصه، نتونستم دیگه کلمه پیداش کنم کاملش کنم، دهانش بسته شده بود درست، ولی باز فارسی زبان باید بشه یه توجه بدیم. ملجم یعنی چی؟ اسم مفعوله، یعنی به زور دهنشو بست. یه وقت شما خودت تصمیم میگیری حرف نزنی، اینجا شما ملجم نیستی که، اینجا ملجمی، خودت دهن خودتو بستی. اما اگه یکی دیگه دهن شما رو بست تو اون علمی که داری، شما میشی ملجم. یعنی یه شرایطی تو اون جامعه وجود داشت، حالا هر چی بوده، که دهان عالم ملجم بود و جاهلها مکرم. جاهل مکرم بود. مکرم یعنی چی؟ یعنی اعتبار داشت، ارزش داشت، حرفش خریدار داشت، امکانات داشت، تریبون داشت، مؤسسه داشت، بودجه مالی داشت، تبلیغات داشت. این میشه مکرم. مکرم نه که مثلا جاهل میدن گفتن آقا صحبت کن و مسئله کن و این نیستش. معنی کرامت یعنی این که دست جاهل از ملجم بخون دیگه، دست جاهل باز بود تو این جامعه. حالا اگر شما توی جامعه ایم، اینجا یه نکته دیگه هم هست، باز ما تو ذهنمون تا میگه عالم مثلا میگیم آقای بهجت، آقای طباطبایی، آقای این عالمی که امیرالمومنین میگه اونا نیستن. این عالم یعنی شما الان توی زمینه اقتصاد تخصص داری، دکترای اقتصاد گرفتی، 20 سال هم هست داری تو این زمینه مثلا کار میکنی، فقط دکترای دانشگاهی نیست، شما اینجا عالمی تو زمینه خودت. آقای دکتر تحصیلات عالی داره در زمینه اون شاخه پزشکی، 20 سال هم هست داره کار میکنه، ایشون عالم اون شاخه پزشکیه. حالا من مثلا میخوام اینجا نظر بدم، من جاهلم تو اون شاخه پزشکی، شما تو این یه شاخه دیگه، این تو یه شاخه دیگه، اینا میشن علمای یک جامعه. به تعبیر روزگار ما میشه متخصص. شما اگه دهن متخصص رو دست جاهل رو وادار به سخن گفتن کردی، این جامعه میشه دوران جاهلیت. حالا چه اتفاقی تو این جامعه میفته؟ اگر شما اومدی این کار کردی، شما اینو یا شما بزرگوار کن، شما یعنی جامعه این کار کرد، اگر در سرزمینی دهان عالم رو بستن تو شاخه های مختلف و به جاهل ارزش و اعتبار و کرامت دادن، شد حاکمیت پخمه ها و بیرون کردن نخبه ها به زبان امروز، این میشه عالم ها ملجم، جاهل ها مکرم. اگه پخمه ها اومدن و نخبه ها از صدر امور به کنار رفتن، اتفاقی که میفته اینه، روزگار این سرزمین روزگار جاهلیت. اون وقت این سرزمین تو چه اتفاقاتی میفته؟ اتفاقات که در این سرزمین میفته اینطوریه، اگه دهان عالمو ببندن و به جاهل ارزش و کرامت میدن، یه سلسله آثار پدیدار میشه. حالا خطبه رو از اول بخونید، آخرش رو گفتیم اینا اتفاق میفته. یک، مردم در فتنه هایی گرفتار میشن که رشته دین گسسته ستون های ایمان و یقین رو متزلزل میکنه. الناس فی فتن ننجزن فی ها حبل الدین. چرا؟ خب چون عالم درنش بسته. شما داری یه مطلبی رو میگی، داری به یه موضوع نسبت میدی، عالم اون علمم الان اینجا داره دخالت نمیکنه، یه جاهل داره حرف میزنه، جاهل عالم نما. با امامه که کسی جاهل عالم نمیشه که. از امامزاد میگفت این امامه غرور میاره، و وقتی میذاره رو سرش اول میگه خب حالا من، و یه خوری میذاره میگه خب من علامه طباطبایی نیستم، میگه نصف علامه طباطبایی که اصلا نیست. گفت اسمت چیه؟ گفت نیم منبوغ. گفت اسمت بابا چیه؟ گفت پش 15. گفت این چه جور اسمیه؟ گفت من اسمم والا منصور بود، من که نیستم، نیم من که دیگه هستم که، سور همون بوغایی بوده که تو جنگا میزنیدم، سور که نیستم دیگه، بوخ که هستم دیگه. گفت بابا من موسی بود، دیدم بابا مو که نیست دیگه، پش که هست، سی هم که نیست دیگه، 15 که هستش دیگه. خب بعد میگه خب من حالا علامه طباطبایی نیستم، بعد دیگه نیمی از علامه طباطبایی که هستم که دیگه. بعد واسه من نامه نوشته، من حاجا دلم خونه برای این صحبت میکنم، نامه برای من نوشته میگه که شما چرا مردم رو به حضرت حجت دعوت نمیکنید، به علامه طباطبایی دعوت میکنید؟ نمیده اینو برای من توضیح بده، من نمیفهم چرا مثلا برای حضرت حجت دعا نمیکنید، چرا مردم رو به علامه طباطبایی دعوت میکنید؟ نمیده من نمیدونم جواب اینو باید چی بدم، مثلا من الان چی کار باید بکنم؟ باید بگم اللهم کن لولی کل حجت دون ازم، بعد یه خوردم گریه کنم، بعد امام زمان الان از من دیگه راضیه؟ من اصلا امام زمانی به نام شخص نمیشناسم، شما اگه میشناسید من نمیشناسم، من اصلا امیرالمومنینی به نام شخص نمیشناسم، من نهج البلاغه رو میشناسم. من میدونم که یه نهج البلاغه ای هست، ولی اینو عمر گفته. تو از امجد گفتم آقا اگه من برم دیار سنی نشین بگم اینا رو عمر گفته اشکال داره؟ امیرالمومنین ناراحت میشه. گفت نه، برای اینکه امیرالمومنین نیومده بگه که من این جملاتو گفتم. امیرالمومنین اومده که این جملات در یه جامعه جاری بشه، مردم سعادتمند بشن. حالا ولو به زبان عمری مثل حسین رحیمی اینا رو گفته بشه. من اونو میشناسم، لذا من دارم کلام امیرالمومنین رو تو من میگه چه تو چرا حرف علم. برای اینکه من برای اینکه 1400 سال امیرالمومنین گفته کمال و توحید نفی و صفات، یه نفر عالمش یه نیومده اینو توضیح بده. کمال توحید اینه که صفات از خدا نفی کنی، یعنی بگی خدا کریم نیست، غفور نیست. اینه؟ شما شعری براش دارین؟ یک کلمه گفته، گفته نفی و صفات، این نفی و محدودیت صفات. شما وقتی یکی یه صفتی رو میدید محدودش میکنی. اگه بگن رحیمی چی کار است؟ اگه معلم عربیه، یعنی هزاران شغل از من گرفتی. درسته که در ظاهر صفت یه چیزی رو اثبات میکنه، اما در باطن نفی میکنه. صفات خدا رو اگه جوری بگی که خدا محدود بشه، باید یه جوری بگی، باید میگه اصل صفت رو داره، محدودیت صفت رو نداره. خب یه نفر رو شما پیدا کنید اینو شرح کنید. من دارم علامه طباطبایی رو تبلیغ میکنم، دارم کلام امیرالمومنین از زبان علامه طباطبایی که متخصص این علم. حاجی امجد میگفت که گفته که من 4 دوره بهاران انوار رو با نظر تحقیقی مطالعه کردم. بهاران انوار رو گفته بود 4 دوره با نظر تحقیقی من بهاران انوار رو مطالعه کردم. با نظر تحقیقی منم مطالعه کردم، ولی من مطالعه من به درد عمم میخوره. با نظر تحقیقی، با نظر به نگاه علامه طباطبایی، بعد فقه و روایه‌ای که ایشون داره رو شما یکی از اون علمای شیعه رو پیدا کن، این فقه و روایه رو دیدی در جایی؟ چطور روایت رو میشه کافه؟ خب شما الان به من توضیح بده، یه خانه شیطان در خانه شما بیت عنکبوته. ته شرحشون این بوده که آها چون عنکبوت کثیفه، شیطانم کثیفه، اهل بیت به هر کثیفی میگن شیطان. این ته توضیحاتشون بوده. میگه عنکبوت کارش اینه که میاد توی مگس رو خالی میکنه، ولی پوست مگس اونجا میمونه. شما توی تور مگس میبینیم، اما مگسی در کار نیست، محتوا نداره. شیطان کارش اینه محتوای دین رو میگیره. همه ظواهر دین هست، دو پشته هم هست، ولی دین محتوا نداره، یعنی کار نمیکنه. این معنی این روایت که شیطان در خاندانشون بیت عنکبوت، بیت شیطان. خب اینو تا اون توضیح نده من چه میفهمم امام صادق چی گفته؟ بعد میگه تو مثلا چرا دوباره اون نامه رو دیروز پیدا کردم خوندم؟ من به خودم یه دیوونه یا خود چرا تلویزیون نگاه میکنی؟ نهار میخونی؟ ببین من دردم درد جهله، خودم جاهلم. یکی بهم میگه خودت راجع به آفتهای دینی حرف میزنی، موضوع سخنرانی خودت آفت دینی نباشه. گفتم خودت راست میگه، بعد به خودمون بگی. حالا این داستان اینطوریه، چه اتفاقی میفته وقتی که شما عالم رو میزنی کنار جاهل رو حاکم میکنی؟ در این شرایط اصول اساسی فطرت و ارزش‌ها دگرگون میشه، امور مردم پر مردم از فطرتشون خارج میشن. بعد شما میگی چرا این مردم اینجوری هن؟ حال که از اصول فطرتش خارج شده، امور مردم پراکنده، مردم متشتتن، مضطربن، نمیدونه سرش رو کدوم بالین باید بذاره. وقت لفت نجر و تشتتت الامر، اصول اساسی فطرت، مردم از فطرت انسانی خارج میشن، از دایره انسانیت خارج میشن، امور مردم پراکنده و متشتت میشه. در این شرایط، در یه چنین روزگاری راه‌های فرار از فتنه ها بسته میشه، پناهگاه و مرجع پیدا، چون عالم نداری به کی میخوای مراجعه کنی؟ و الان اومده میگه که پیغمبر برای مکارم اخلاق نیومده، اخلاق در مقابل توحید میسته. خب الان چی میخوای بگی؟ بعد مثلا میخوای آقا تو داری در مقابل مثلا فلان شخص داری حرف میزنی. خب ببخشید، گفت که خوابیده آب نخور عقلت میره. گفت عقل چی؟ گفت هیچی، بخور. زاغ المخرج امی المصدر، راه فرار از فتنه ها بسته است، مرجع ناپیداست، نمیتونی وارد یه مسئله بشی، نمیتونی ازش خارج بشی. نه راه ورود معلومه که چطوری میشه اینو حل کرد، نه یه توی یه چیزی گرفتاری راه خروج از این. خب چجوری باید اینو حلش کنم؟ معلوم نیست، چون دهن عالم بسته، چون جاهل اومده راه کار نشون داده. وقتی دهان عالمو ببندن هدایت فراموش میشه، گمراهی و نابینایی همه رو فرا میگیره. فالهدا خامل والعمى شامل. ببینید ممکنه من الان اینجا به خاطر منافع زودگذر خودم این کارو بکنم، ولی من باید دنبال منافع طولانی مدت خودم باشم. خدا رحمت کنه آقای متحری رو، من خیلی این کلامش برام ارزشمنده. میگه آقای میگه آقای متعالی میگه که در فکر می‌کنم در داستان راستان میگه اینو، میگه معاویه و امرواس نمی‌خواستن خوارج درست کنن، می‌خواستن از این مخمصه صفین نجات پیدا بکنن، ولی عملشون منجر به یه نهله شد به نام خوارج که تا 100 سال که بنی امیه 90 سال حکومت کرده، تا 100 سال اینا قدرت داشتن. یکی از بزرگترین مشکلات بنی امیه همین خوارج بود. معاویه حاضر بود به امام حسن پول بده که جلوی اینا رو بگیره، امام قبول نکرد. گفت اینا نمی‌خواستن نهله درست کنن ولی درست کردن. خب حاکم عباسی تو یه تاریخی می‌خواست از زیر سلطه این اشراف عباسی بیاد بیرون، ترکایی که اون در اون دوران بودن و جزء طبقات پایین اجتماعی بودن به اینا قدرت داد، اینا رو آورد توی رده‌های نظامی. یکی دو تا خلیفه که گذشت خود اینا خلیفه تعیین می‌کردن، شبانه می‌رفتن خلیفه رو یا می‌کشتن یا کور می‌کردن یه خلیفه دیگه می‌ذاشتن. اون نمی‌خواست اینطوری بشه، اون می‌خواست فقط یه راهکاری پیدا بکنه، این راهکار جاهلانه است. داستان از این قراره که وقتی به جاهل ارزش و اعتبار و کرامت دادن، خداوند رحمان معصیت میشه، شیطان یاری میشه، عسر رحمان و نصر شیطان. اینا همه بیانات امیرالمومنین ها، سبزاش هم کلمات نهج البلاغه است. سرزمینی که دهان عالمو توش میبندن، ایمان بدون یار و یاور میمونه، ارکانش فرو میریزه. خذل الایمان فنهارت دعائمه، نشانه های ایمان ناشناخته میمونه، طرقش ویران میشه، شاهراش ناپیدا میشه. تنک کرد معالمو درست سهولو افت شروکو. در دیاری که به جاهل ارزش و کرامت میدن، مردم از شیطان اطاعت میکنن، در مسیر خواسته های شیطان قدم برمیدارن، در آبشخور شیطان وارد میشن، از اون سیراب میشن. عطا و شیطان سلکو مسالکه و ردو مناهله. کار مردم این دیار به جایی میرسه که به وسیله اینا نشانه های شیطان میشن، علم شیطان، پرچم شیطان رو دوشش. در پیشگاه خدا که اسامی مهم نیست، که حالا شما هر پرچم میخوای بذار رو دوشه. با پرچم اسلام اومدن، با پرچم خروج امام حسین از دین اومدن امام حسین رو کشتن. پرچم شیطان رو دوشش اومده، امام حسین رو میکشه به نام پرچم اسلام. به هم سارد اعلامو و قام لواو، به در وسیله اینا علم های شیطان به آشکار میشه و به اهتزاز در میاد. مردم در فتنه های گرفتار میشن که این فتنه ها لگد مالشون میکنه، مثل حیوانی که با سم خودش اینا رو لگد کوب میکنه ولی خودش هنوز بر جای خودش ایستاده. فی فتن انداست هم به اخفاف ها و بطعت هم به ازلاف ها و قامت علا سنابکه. در میان این فتنه ها گم گشتن، سرگردانن، نادانن، فریب خوردن. فهم فیها تائهون، حائرون، جاهلون، مفتونون. مردم این سرزمین هرگز استراحت و آرامشی ندارن، هیچگاه اشک چشمانشون خشک نمیشه. نومهم سهود، کهلهم دمو. و تاریخ تکرار میشه. و متاسفانه فرعون آدم بدی بوده، شیطان هم موجود بدی بوده، قارون هم خیلی آدم بی خودی بوده. ما اینجوری خوندیم اینا رو، اینا هم خیلی آدم های بدی بودن، جاهل بودن. اصلا توجه نداریم ما به این که اینا داستان زندگی ماست، تاریخ تکرار میشه. اینا رو گفتن برای اینکه ما اینجوری نباشیم، ما همون جوری هستیم دقیقا. ما الان همون طایفه امام کشیم. میگه نه اگه میتونیم امام زمان بیار ببین ما میکشیمش، نه اصلا نوبت دیگران نمیرسه با این وضعی که ما داریم. حالا چه اتفاقی میفته؟ ببین داستان اینطوریه، روزگار جاهلیت، پیغمبر اومده جهل رو کنار بزنه، عقل رو بر جامعه حاکم کنه. سندش هم نهج البلاغه است، میگه انبیا آمدن لیسیرو لهم دفائن العقول، برای اساره دفینه های عقول. اساره یعنی یه چیزی از زیر خاک بیرون آوردن. اومدن عقل ها دفن شده بود زیر خروارها جهل، اومده بودن اینو بیارن بیرون. پیغمبر اومد این کارو بکنه، کارو میخواست بسپره به دست کسی که باطن دینه، باطن دینو میخواد ظاهر کنه. کارو از دستش خارج کردن، خلافت رو دست به دست چرخوندن 25 سال، از جاهلی به جاهلی. حالا بعد 25 سال برگشته سر جای اصلیش. کار کیه؟ مسئولیت حفاظت از دین الهی روی دوش علی مرتضی است. گذاشتن؟ بله گذاشتن. سه تا جنگ بهش تحمیل کردن توی 5 سال. اون جنگ های اون موقعی یه روز دو روز که نبوده که. سه تا جنگ بهش تحمیل کرد، با تمام مسئولیت، با تمام سنگینی این بار که روی دوشش بود، مسئولیت حفاظت از دین الهی رو برنداشته. تمام این کلماتش مربوط دوران خلافتشه، خطبه ها که مال زمان پیغمبر نیست، مال 25 سال هم نیست، مال همین 5 سال گرفتاریه که تو این 5 سال داشته. کلماتی داره جگر آدم آتش میزنه، میگه هر روز صبح مردم بیدار میشن فکر میکنن که حکومت ها براشون چه نقشه ای کشیدن، ولی من صبح که بیدار میشم منتظر میبینم شما که رعیت چه نقشه ای بر من کشید. هر روز صبح بلند میشه نقشه تازه رو آزارش میکشیدن. چیکار میکنم؟ آخرش محصول حکومت علی چیه؟ فریاد میزنه روی منبر میگه سلامونی قبل هم تفرید. ما الان یه نفر نداریم یه سوال ازش بپرس. میگه قبل از اینکه من از دست بدین از من سوال کنی. بعد اشاره به سینه‌اش میکنه میگه ان نهاهونا علما جما لو اسبت حملتن. این لو رو میگن لو تمنی. میگه اینجا علم جمع، علم جمع یعنی علم فراوان. سینه این تو این سینه علم فراوانی هست. ای کاش من یه حمله ای برای این علم پیدا کنم. من کسی نبوده. میگه سلامونی قبل هم تفرید ولی موهای کله من چند تا. احمق آخه این چه سوالی میپرسی؟ 2500 حالا مثلا همه مشکل تل شد. ای کاش حمله پیدا میکردم. جهل جاهلان فرصت استفاده از علم جمع و از بشریت گرفت. ببین چه خسارتی کردیم ما. ما الان سر همون سفره نشستیم که اینجوری وزن. علی مرتضی که حاکم نبوده بر جوامع دین. این دین که به ما رسید دین علی مرتضی نیست که. فرشو شکافتم. اولین فاتح قله ولایت کلمه علی طباطبایی. اولین کسی که قله ولایت ولایت آخرین مقامیه که خداوند برای انسان در این عالم قرار داد. اولین کسی که این قله رو فتح کرده علی مرتضی. علی رو به شهادت رسوند. خب حالا امام حسن اومده همونه. فقط در یه جسم دیگه است. علی در لباس حسن نوبت حسن بن علی علیه السلام. گرفتار قدر و مکر معاویه و جهل و بی‌وفایی و خیانت دوستانش بود. دوباره جهل معاویه جاهل پرور از جهل مردم استفاده میکنه. خلافت رسول خدا خارج میشه از دست اونی که باید باشه. فرصت استفاده از انسان کامل دوباره از بشریت سر میشه. چه فرصتی سوخته انسان کامل. هزار سال میشینن تو اوضاع بحث میکنن که مثلا بفهمن بالاخره این آب کور بالاخره نجاست رو پاک میکنه یا نمیکنه، آب قلیل متنجس میشه یا نمیشه، و یکی ایس میگه یکی ایس دیگه میگه. اگه امام در دست سود دیدنش یه سواله و یه جواب بحث دیگه نداشت وقت تلف کن بشین بحث کنی. یه سوال بود و یه جواب. خب این فرصت از بشریت سلب کردن. امام به شهادت میرسه، دوباره بشریت دچار جهالت و ضلالت میشه. برای رهایی از جهالت و ضلالت چی کار باید کرد؟ ببین چه اوضاعیه. معاویه زیر ساخت داشته کار کرده برای این جامعه جاهل، عجیب کار کرده. امام حسین چی کار کنه؟ سخنرانی کنه؟ کتاب بنویسه؟ امکانات داره جامعه رو به جای رسوندن که اومده توی مسجد از ابن عباس داره یه سوال تفسیری میپرسه. امام حسین جواب سوال تفسیری رو میده. عرب بی تربیت با بی ادبی میگه مگه من از تو پرسیدم؟ باور میکنی؟ باور کنی. مگه من از تو پرسیدم؟ این مهم نیست این داستان. مهم اون زیر ساختیه که اتفاق افتاده تو کار به اینجا برسه که این حرفو بزنه. که حالا یه جاهلی اینو بگه جامعه اینطوری بوده. چاره‌ای نداره جز اهدای خون قلبه. مروان به حضرت این توصیه رو میکنه که انی آمرو که به بیعت یزید ابن معاویه فانه خیر لک فی دینه که ادونه. ببین دین و دنیا تو میخواستن شو چی کار به این کارا داری؟ بیعت کن بعد دیگه امکانات داری بشین تبلیغ دین خدا کن، کتاب بنویس، مردم رو تربیت کن. خیر دنیا و آخرتت در این بیعته. امام فرمود که و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامتو براین مثل یزید. اگر امت به پیشوای همچون یزید مبتلا بشه باید با اسلام وداع کرد. چه پیشوایی؟ سال اول امام حسین رو کشته، سال دوم فجایع در مدینه به بار آورده، سال سوم کبیر. یعنی تمام مظاهر باطن دین رو سال اول کشت، ظاهر دین هم سال دوم و سوم. خب ظاهر دین هم میخواست از بین ببره. باز اونا با ظاهر دین کاری نداشتن، این میخواست ظاهرش هم از بین ببره. خودش هم اعلام کرد دیگه، گفت وحی اصلا در کار نیست. لعبت هاشمو بالملک فلا خبرون جا اولا وحیان. بازی پادشاهی بوده، بنی هاشم با پادشاهی باز، نه وحی اومده نه خبری. خب حالا چی کار باید کرد؟ شما ببینین همه موضوع سخن اینجاست، تمام درد و گرفتاری اینجاست. بزل محجته فیک خون قلبشو در راه تو بس کرد. لیستن قضا عباده کمن از جهاله و حیرت زلاله، تا بندگان تو رو از جهالت و حیرت زلالت. چرا؟ چون جهل اون آثارش، تازه اونا بخشی از آثار جهل بود. شما در روایت پارسال ما سه جلسه راجع به جهل صحبت کردیم، ملاحظه فهم که آثار یه جهل چطور میتونه یه جامعه رو نابود کنه، سعادت یه جامعه رو نابود کنه، انسانیت رو نابود کنه، دین که به پیشکش و زندگی رو برسونه به یه جایی که شما خوابت بشه کهود، کهلت بشه سهود. با این بیانات معلوم میشه چرا امیرالمومنین فرمود اعظم المصائب الجهل، بزرگترین مصیبت ها جهله. من اشد المصائب غلبه، از بزرگترین مصیبت ها غلبه جهله. شر المصائب الجهل. حالا من یه تعبیر تو ادبیات دارم، من میگم این افعال تفسیر معنی بزرگترین و اینا نیستش. خیلی از اوقات وقتی یه چیزی به کانون خودش میرسه از افعال تفسیر استفاده میکنه، شاهدش هم الله اکبره، یعنی به کانون کبریایی، مصدر کبریایی میرسه. یکی از استنالات مهمش اینه، وقتی میگه اعظم، نه اینکه عظیم ترین، یعنی این دیگه کانون مصیبت اینجاست، ریشه مصیبت ها و بدبختی بشریت در داستان جهله. و سخن پایانی، حالا شما ببینید یه ملاک هم از امام صادق و عرضمون تمام. امام صادق در یه بیان مفصل که من نیاوردم در مصباح شریف، فقط اون شاه کلیدش رو آوردم، میگه مفتاح الجهل الرضا والاعتقاد به. کلید جهل یعنی اون چیزی که در جهل باز کنه، رضایت از جهل و باورش، که آدم از این وضع خودش راضیه و باور کرده خودش و گوش شنوا برای تغییر نداره. میگه چرا این کارو میکنه؟ میگه چون سیستم جهل دیگه، سیستم که خودش اون کار جاهلانه است، راضیه به جهل خودش، باور کردین. مفتاح العلم الاستبدال، میگه اما کلید علم استبدال. میدونی یعنی چی استبدال؟ یعنی من الان تا الان اینا که گفتم و فهمیدم، بعد شما میگم میگم آ ببین شما اشتباه گفتی، اینش اشتباه میگم، اینا گوش میدم، اینا من درست میگم، میپذیرم، میشه استبدال. گذاشتم کنار اونو گذاشتم. البته این به این معنی نیست که آدم هر چی دیگران گفتم بپذیره. خب میگه من گفتم تو گوش نکردی. میگم خب خب معقول نبود حرفت. گفت تو که میگی باید گوش کنی، بابا چرا گوش نمی؟ گفتم گوش کردم با پذیرفتن دو تاست. من گوش میکنم به بسته این که اگر معقول بود بپذیرم، ولی معقول نشنیدم چیزی که بپذیرم. حالا کلید علم استبدال، البته مع اصابت مرافقت توفیق، به شرط برخورده از توفیق. خدای توفیق بده ما در جهالت باقی نمانیم، با توفیق نباشه که کسی نمیتونه از جهل خودش نجات پیدا کنه. و ادنا صفت الجاهل، نخستین مرتبه جهل، ادعای دانایی بدون شایستگی. آدم خودش میدونه چه کاری میتونه انجام بده و چه کاری نمیتونه دیگه. و وسطه جهل به جهل، میانه و وسط جهل، جاهل بودن به جهله، جاهل و نمیدونه که جاهله. و یک اقصا و پایانی هم داره، اقصا و جهود و بالعلم، قله و نهایت جهل انکار علمه. حالا ما کجاشیم الان که علم ما انکار کنیم؟ جهل انکار به امراه علمه، یعنی انسان حقانیت امری رو میدونه ولی اونو انکار میکنه، به این میگن جهل. چی بگیم؟ تمام.